بپوشیم، بلکه باید اول به نماز اول وقت بپردازیم که ثوابش بسیار بسیار از ثواب زیارت بالاتر هست. سجده کردن برای امامان معصوم علیهم السلام حرام هست، ولی اگر برای خدا سجده کنیم و خدا رو شکر کنیم که خدا به ما توفیق زیارت عنایت کرده، اشکالی نداره. بستن نخ و پارچه و زدن قفل به ذریح و پنجره های حرم های مطهر ائمه هیچ گونه سند و مدرکی نداره و باید از این کارها اجتناب بکنیم و این گونه کارها رو ترک بکنیم. و مسئله بعدی درباره احترام به حرم های ائمه معصومین علیهم السلام این که نجس کردن حرم جایز نیست و اگر نجس شد باید فوراً آب بکشیم یا به خادمین حرم اطلاع بدیم تا آب بکشن. مسئله بعدی درباره مأمور خرید هست. اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت وکیل در خرید مایحتاج هست، کالایی رو که در بازار قیمت معینی داره به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری خریداری بکنه، آیا این خرید صحیحه؟ و آیا جایزه که از فروشنده به علت این کار کمک دریافت کنه؟ مثلا به مغازه مراجعه میکنه و خرید کلانی رو میخواد برای اداره یا شرکت انجام بده و در عوض این خرید کلان فروشنده به او قول مساعدت و قول کمک بده، قول مالی بده، آیا چنین مالی حلال هست یا خیر؟ چون این خریدی جایز هست یا خیر؟ در پاسخ عرض میکنیم که اگر کالا رو به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخره و یا خریداری و تهیه اون از بازار به قیمت کمتر براش امکان داشته باشه، اصل عقدی که به قیمت بالاتر منعقد شده فضولی محسوب میشه و حتما باید مسئول مربوطه اجازه بده. به هر حال حق نداره از فروشنده به خاطر خرید از اون چیزی رو برای خودش بگیره و اگر این کار رو بکنه مالی رو که به زندگیش وارد میکنه قطعا حرام هست. کسانی که مأمور خرید هستن برای اداره یا شرکت بسیار بسیار باید مراقب باشن که مال حرام به زندگیشون ورود پیدا نکنه. و متاسفانه بعضی از کسانی که مأمور خرید هستن با مسئول مربوطه مالی اون اداره یا شرکت با همدیگه دست به یکی میکنن تا مالی رو برای خودشون بردارن که قطعا این کار جایز نیست و حرام هست. یکی از شنوندگان عزیزمون این سوال رو مطرح کردن: در مجتمعی تعدادی از منازل هنوز خالی هستند و انباری اونا هم بلا استفاده مونده، آیا ما میتونیم از انباری خالی اونها استفاده بکنیم؟ در پاسخ عرض میکنیم که خیر، شما اجازه چنین کاری رو ندارید مگر اینکه از مالک یا مالکان اونا اجازه بگیرید. خدا نگهدارتون باشه.
از همراهیتون سپاسگزارم. در این فرصت تلفن‌های شما رو بشنویم و من هم پیامکاتون رو می‌خونم.
نظر مصرف کننده مدت که تأثیری نداره در تغییر این روش. یه مردم عادت کردن به این گرونی و دیگه عادی شده، دیگه اینطور نیست که مثلا یه قاشق تأثیری می‌ذاره، تأثیر مخرب خودش رو گذاشته. مثلا راهکاری که می‌تونیم داشته باشیم اینه که دیگه تحمل کنیم. هم بابایی هستم از تهران.
به نظر من گرانی غیر واقعی باعث این نمی شود که ایمان خود را از دست بدهیم. بهترین چیز صبر و تأمل است که با تلاش کار و امید به خداوند با مقدار درآمد خود زندگی را پیش می بریم و آدمی قانع باشیم با تشکر سید حسن زمین پور از بابورسر روستای بالامکلا.
شنونده محترمی با شماره 0917-87-09 نوشتن: سلام، گرانی باعث میشه که دین و ایمان مردم سست بشه و از طرف دیگه گرانی باعث میشه که پیش زن و بچه شرمنده بشیم و آبرومون بره. و این پیامک رو برامون آقای زارعیان از بندر عباس فرستادن، نوشتن: سلام، اگر مردم سخنهای سعدی را پسند می کردند هیچ کالای گرانی را نمی خریدند، چون سعدی مردم را به نخریدن کالای گران نصیحت کردند. آقای اکبر صداقت از شیراز هم نوشتن: درود بر شما، می خوام از گرانی بگم، یه مثل می زنم، یه لباسشویی اگه بخواین خودتون قطعاتش رو بخرین و خودتون سرهم کنین شاید بشه 10 میلیون، ولی اگر بخواید نوعشو بخرید باید حدود 20 میلیون تومان پول بدین. این واقعا اعصاب آدمو خرد میکنه. این چه وضعشه؟ آدم زورش میاد یه لباسشویی بخره، باید 4 ماه کار کنی، هیچی خرج نکنی تا بتونی یه لباسشویی بخری.
گران است گوشت و مرغ و پسته و رب و شکر، باش مقاوم در برش کن صرف جویی ای جناب، تا نگدد کارگر بیکار و سرگردان ندار، تا که استقبار بیند نقش خود را هم دراب، پس زد کالای ایرانی را خریداری کنیم، این خریدها دارد حقوین بس زیاری باساب. با تشکر، حقوین مازستان گیلان بخش لشنشاد دستان بالا گوشت.
خدا به این صحبت نکنه، چی حضر مردم رو گوش بکنه؟ گرانی که داره بیداد میکنه، بیچاره میکنه، تو رو خدا به این صحبت نکنه. یعنی واقعا مردم کلافه شدن. من خواهش میکنم بگید اصلا یه راجب گرانی صحبت، هر جایی میخواد داره بره دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ ممنونم ازتون.
الان واقعا شرایط مردم خیلی گرفتارن، همه باید دست به دست هم بدن، مهربون باشن، کمک کنن، به هم کاری نکنن که خود سیاست جمهوری مثل دریا دیدید که چی کارا کرد، تمام خونهایی که غیر مجاز بود همه رو تخریب کرد. ایشالله که دست به دست هم بدیم، مملکت بهتر از اینا بشه مثل اول جنگ. چقدر همه با هم دستمون توی کاسه بود، از همه مسئولین میخوام، ولی اگه اینها این کار نکردن از خود آقای رئیس جمهور میخوام که مثل همین دریا اینا رو تخریب کنه. سپاسگزارم از برنامه خوبی.
ممنونم از تلفن هاتون، صحبت هاتون رو شنیدیم، پیامک هاتون رو هم من خوندم. با ذکر دو حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برنامه امروز رو به پایان میبریم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند: هر کسی به عنوانی سبب گرانی در بازار مسلمانان شود، بر خداوند لازم است او را در بزرگترین جایگاه جهنم سرنگون سازد. و همچنین میفرمایند: هر کس طعامی را به امید بالا رفتن قیمت 40 روز احتکار کند، پس به تحقیق از خداوند جدا شده و خدا هم از او بیزاری می جوید. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه به افق آفتاب امروز و تا بعد خداوند نگهدارتون باشه. 12:40 رادیو ایران.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 18 اسفند ماه سال 1400 اعیاد شعبانیه رو تبریک میگم به همه عزیزان. برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو میشنوید. خواهش میکنم که با ما همراه باشید. ساعت 12:42 هست. به روال همیشه برنامه بحث روز به یکی از مهمترین رویدادهای هفته میپردازه، بحث اوکراین، جنگ اوکراین و اون چه که در اوکراین میگذره مورد توجه جهان هست و ما هم به این موضوع خواهیم پرداخت با حضور میهمانان و کارشناسانی در برنامه. خواهش میکنم تا حدوداً 40 آینده با ما باشید. شماره پیامکی و سامانه پیامکی 30900 هم برای ارتباط با شما تعیین شده که تا لحظاتی دیگر همکار من سال پیامکی برنامه رو هم به اطلاع شما عزیزان خواهد رسوند. شما برنامه بحث روز رو میشنوید.
جنگ در نقطه های قرمز همچنان ادامه دارد. شهر خرسون کاملا به دست روس‌ها افتاده و یکی از مهمترین پیروزی های ارتش روسیه محسوب می شود. شهردار خرسون گفته مردم از روسیه فرمان برداری کنند. دو بندر دیگر هم در محاصره ارتش روسیه قرار دارد. اهمیت خرسون برای روسیه فقط این نیست که بر ساحل دریای سیاه قرار دارد، بلکه در شمال غربی کریمه واقع شده، جایی که در اختیار روس هاست. از همیشه به جزیره کریمه کشتی های جنگی روسیه حرکت خود را آغاز کردند تا احتمالاً بتوانند بندر اودیسه را در اختیار بگیرند. خارکیف دومین شهر اوکراین سقوط نکرده، ولی بخش های زیادی از ساختمان ها به مخروبه تبدیل شده. روسیه کشته شدن 500 نفر از نیروهای خود و 2800 نفر از نظامیان اوکراینی را تایید کرده. مقامات آمریکایی گفتند جنگ 3% توان روسیه و 10% توان اوکراین را به تحلیل برده است. روس ها و اوکراینی ها دور دوم مذاکراتشان را در مرز بلاروس برگزار کردند. با این حال وزیر خارجه روسیه گفت غربی ها روسیه را به جنگ اوکراین کشاندند.
آمریکا به بهانه اینکه عراق تهدیدی علیه امنیت اوست به این کشور حمله کرد، در شرایطی که عراق در چند هزار کیلومتری آمریکا قرار دارد. اما همین کشور اوکراین را که در همسایگی ماست تهدیدی برای روسیه نمی‌داند.
آمار پناهجویان اوکراینی از 1,000,000 نفر فراتر رفته، اما فیلتر خروج از مناطق جنگی برای برخی نجات‌ها سخت‌تر بوده است. این جوان مصری از بمباران کیف خود را به مرز لهستان رسانده، اما مأموران اوکراینی به علت تابعیت مصریش اجازه عبور از مرز را به او ندادند.
صدها اوکراینی از مرز خارج شدند، اما برای ما محدودیت ایجاد شد. هر کس باید اجازه داشته باشه که از مرز خارج بشه. به هر حال همه انسانن.
جنگ اوکراین و بیشتر از همه تحریم‌های نفتی ضد روسیه قیمت نفت را به 120 دلار رساند و زنگ تورم را در کشورهای غربی به صدا درآورد.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب ساعت 12:45 هست. برنامه بحث روز رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین المللی، مهمان حاضر در استودیو هستن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم. ایام شعبانی را هم خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی. حدود 2 هفته از جنگ اوکراین سپری شده. به نظر شما در یک نگاه کلی چرا به اینجا رسید این حادثه؟
بله، من ابتدا اجازه میخوام برای اینکه تنویر افکارمون بشه یک کالبدشکافی بکنم خیلی مختصر، برای اینکه اصلا چه شد که این جنگ اتفاق افتاد. مردم عزیزمون اگر تاریخ رو رصد بکنن استحضار خواهند داشت که به اصطلاح در دوران بعد از جنگ جهانی دوم که جهان به 2 بلوک شرق و غرب تقسیم شد، خب شوروی ها سعی کردن اقمار بیشتری رو در حوزه اروپای شرقی به خودشون زمین بکنن به انضمام جمهوری های 15 گانه‌ای که داشتن.
بله.
و خب متقابلا آمریکا و ناتو در قالب بلوک غرب سعی کردن یه بلوک به اصطلاح فشرده بزرگ و هم افزایی شده رو ایجاد بکنن در مقابل بلوک شرق. خب در طول زمان سفارایی های اتفاق افتاد، جنگ سرد تشدید شد، دوران موازنه وحشت، پیمان های سالت 1 و 2، سفارایی های موشکی و خب حوادثی هم که در داخل بلوک ها اتفاق می افتاد سرکوب می شد یا یک جوری به اصطلاح سعی می کردن در داخل بلوک خودشون حل بکنن، تا اینکه در به اصطلاح بر اساس دکترین جورج کنن که اولین سفیر آمریکا در شوروی بود، سناریوی ترسیم شده بود که برای مقابله با شرق چه کنیم، برای مقابله با شوروی سابق و بلوک شرق چه بکنیم. بعد این اساس 2 فاز اهرم اقتصادی و فرهنگی رو تعریف کرده بودند و در این قالب سفاره اقتصادی به جایی رسید که در دهه 80 بحث SDI یا جنگ ستارگان رو داشتیم که خب در اینجا شوروی ها کم آوردن. در میانه دهه 80 میلادی بادهای گلاسنوست و پرستوریکا که رفرم اقتصادی و اجتماعی بود در اون به اصطلاح شوروی سابق وزیدن گرفت، خب برای جلوگیری از انقلاب مجبور شدن اصلاح بکنن و خب این ادامه این حرکت به جایی رسید که دیوار برلین فرو ریخت و دیوار برلین که فرو ریخت تقریبا یه حالت در واقع اضمحلال شوروی سابق رو که امام قبلا وعده داده بود دیدیم و خب بر این اساس جمهوری های شوروی سابق هم خاصیت واگرایی پیدا کردن. در این شرایط خب بلوک غرب به زعامت آمریکا در قالب ناتو و در قالب سناریوهای مختلفی سعی کردن این جمهوری های واگرا رو به سمت خودشون جذب کنن. این حالت جذب به سفاراهی و جبهه گیری و تعارضات بین تشدید منازعات بین بلوک غرب و فدراسیون روسیه که بر ویرانه های شوروی سابق حکومت میکرد و در حال ریکاوری بود اتفاق افتاد. خب فدراسیون روسیه تا میتونست معاشات کرد.
بله.
تا میتونست به دلیل ضعف داخلی و فروپاشی که ایجاد شده بود، اما در استراتژی امنیت ملی خودش تبیین کرده بود و تصریح کرده بود که حوزه جمهوری های شوروی سابق حوزه منافع حیاتی منن و من با هر گونه نفوذ و سناریوهای مختلفی که سعی بکنه این جمهوری ها رو به سمت ناتو بکشونه و گسترش ناتو رو به شرق ببینم مقابله خواهم کرد.
درسته.
تا اونجایی که میتونست در ابعاد سیاسی و مؤلفه های مختلف ورود کرد، اما دیگه زمان نشون داد که نه ناتو و آمریکا به اصطلاح به محدود بسنده میکنن، نه از گسترش قلمرو نفوذشون به شرق دست برمیدارن، لذا روس‌ها در یک فرایند دیپلماتیک و در یک برخورد در سطوح اقتصادی، انرژی و مؤلفه‌های مختلف ورود کردن، اما در نهایت مجبور شدن گزینه نظامی رو انتخاب بکنن و دیدیم که علارغم به اصطلاح این که انقلاب‌های مخملی نی اتفاق افتاده بود در حوزه شرق، نفوذ در برخی از جمهوری‌ها و اروپای شرقی اتفاق افتاده بود، آمریکایی‌ها سعی کردن اوکراین رو که صنعتی‌ترین، قوی‌ترین و پرقدرت‌ترین در واقع جمهوری در شوروی سابق بود رو ضمیمه کنن. محصل این شده است این سفارایی که الان می‌بینیم، روس‌ها مجبور شدن برای دفاع از حوزه منافع حیاتی خودشون و برای اینکه آمریکایی‌ها به مرزهای شوروی سابق نرسن و فدراسیون روسیه برای بقا و امنیت خودش در این حوزه منافع حیاتی اقدام نظامی بکنه.
بسیار خب، ما به این بحث باز هم ورود میکنیم. آیا خواهیم دید که آیا روش‌های دیپلماتیک و مذاکرات میتونست جلوگیری بکنه از این در واقع تنش نظامی یا ابعاد دیگری؟ از شما خیلی ممنونم خانم عبدالله، به شما هم سلام میکنم.
سلام به شما آقای دکتر قربانی، سلام به آقای دکتر ثروتی، خیلی خوش اومدین.
شنوندگان چه دارید شما؟
سلام هم میکنم به شنوندگان عزیز که الان شنونده برنامه بحث روز هستن، خیلی ممنونم که اوقاتشون رو به ما اختصاص دادن. در این زمینه برنامه آقای دکتر قربانی، ما رفتیم بررسیامون رو کردیم، دیدیم مردم خیلی سوال دارن در حیطه اینکه ریشه جنگ اوکراین اصلا از کجا در اومده.
سوال اصلی واقعا همینه که دقیقا اصلی و ریشه اصلی
که ریشه اصلی این درگیری ها چی بوده که حالا مثلا
گزینه های شما
بله دقیقا داغ شده و توی فضای مجازی هم خیلی در موردش صحبت میشه. سوال ما از شما شنوندگان عزیز اینه که ریشه اصلی بحران های اوکراین چیست؟ گزینه یک، وابستگی اوکراین به وعده های اروپا و آمریکا. گزینه دو، عبرت نگرفتن اوکراینی ها از اعتماد افغانستان، عراق، لیبی به آمریکا و اروپا. گزینه سه، نقض پیمان بوداپست که در اون اروپا و آمریکا تضمین داده بودند در برابر تجاوزها کنار اوکراین خواهند بود که این کارو نقض کردن. و گزینه چهار هم همه موارد. 3900 هم سامانه پیامکی ما هست. تا ساعت 15 خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو بپرسید. اگر از کارشناسای عزیز ما هم سوالی داشتید، ما در خدمتتون هستیم و سعی می‌کنیم در حد توانمون براشون
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. یه فرصت کوتاه رو میگیریم و برنامه بحث روز رو ادامه میدیم.
بحث روز.
ساعت 12:53 دقیقه است. داریم در مورد بحث جنگ اوکراین صحبت میکنیم با آقای دکتر هادی ثروتی. آقای دکتر ثروتی، بعد از در واقع دهه 90 میلادی، در سال 1991 و فروپاشی شوروی سابق، به هر حال 15 جمهوری به وجود آمد، اقمار شوروی سابق، یکی از اونها در واقع اوکراین هست و ما البته اوکراین رو شما به یک سابقه اشاره کردید، اما
مختصر،
اما من میخوام از اونجای شروع بکنم که ببینید در سال 2008 همین اوکراین رئیس جمهوری داشت، ویکتور یانوکوویچ، که بعدها خب یانوکوویچ به در واقع بعدن در یک انقلاب مخملی و تظاهرات و تحریکاتی که شما بهتر میدانید برکنار شد. میخوام بگم از همون جاها شما یک نفوذ و در واقع تحریک رو از طرف غربی ها میبینید. به نظر شما چقدر میشه این اتفاقات رو به هم ارتباط داد و رسید به اونچه که امروز در اوکراین در جریان هست؟
بله، ببینید، خدمت رو عرض کردم پیشینه این تنازع و رقابت بین بلوک شرق و غرب در واقع اسارش الان در قالب سناریوی مثل اوکراین میبینیم. واقعیت این استش که بالاخره بعد از فروپاشی شوروی سابق اساس سیاست در واقع مداخله جویانه آمریکا این بودش که تا آخرین سنگر شوروی سابق رو دچار اضمحلال بکنه. لذا به این بسنده نکرد که حالا دیوار برلین ریخته است، بادهای گلاسنوست و پرستوریکا وزیده است، نمیدونم اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و فلان در مثلا شوروی سابق اتفاق افتاده است، کشورهای حوزه اروپای شرقی که در واقع در بلوک شرق تعریف شده بودن آزاد شدن و به ناتو اومدن،
یعنی به اون فروپاشی بسنده نکردن.
بله، اعتقاد داشت که تا آخرین مرحله در حوزه CIS، حوزه شوروی سابق، تا آخرین سنگر باید شوروی سابق رو دچار اضمحلال بکنیم، چون اونا احساس خطر میکردن
و ابزارش هم ناتو بود. درسته،
اقمار اروپای غربی ناتو بود، اقمار اروپای شرقی در قالب پیمان ورشو در
نه منظورم امریکایی ها به وسیله ناتو نفوذ میکردن،
هم مستقیم آه. هم به اصطلاح توسط اروپای غربی و ناتو. ببینید، به این بسنده نکردن که خب شوروی سابق دچار اضمحلال شد. چه کار کردن؟ اومدن یه سری در ابتدا برخی از کشورهای اروپای شرقی رو که در حوزه بودن مثل لهستان، مجارستان، چک، نمیدونم اینها رو سعی کردن که به اردوگاه به اصطلاح ناتو بکشونن.
بعضیاشون الان ناتو،
بله الان هم بعضیاشون عضو ناتو هستن، سفارای موشکی در اونجا انجام شده است و به نوعی نزدیکتر شدن به حریم فدراسیون روسیه.
عضویت در ناتو برای فدراسیون روسیه چه خطری داره؟
ببینید، حوزه منازعاتی دو تا بلوک در طول زمان بوده، چندین دهه با هم سفارایی داشتن، منازعه داشتن و سعی میکردن که همدیگر رو یک جوری دفع بکنن یا موازنه ایجاد بکنن که بر اساس اون اروپای غربی و آمریکا نتوانن در این حوزه اروپای شرقی و پیمان ورشو نفوذ بکنن. خب تمهیدات و سناریوی مختلفی هم شوروی سابق ایجاد کرده بود، حتی در جمهوری‌های خودش مثلا اقلیت روس رو در حوزه‌های مختلف نفوذ داده بودن برای اینکه بتوانن مدیریت کنن. اما بعد از 2003-2004 در دوران بوش پسر سناریوهای مختلفی در قالب جمهوری ها تعریف شد. در طول زمان شما میبینید انقلاب های رنگینی در گرجستان اتفاق میفته، در خود همین به اصطلاح اوکراین اتفاق میفته، انقلاب نارنجی، یوشنکو و دیگران به اصطلاح میان وعده وعیدهایی میدن، جریان سازی میکنن، به یک نوعی بر بستر میانه روهای متمایل به غرب در این حوزه به اصطلاح جمهوری اوکراین سوار میشن و فضا در اوکراین دو قطبی میشه که فیلم ها و سناریوهاشون همه هستش، مردم عزیز میتونن مراجعه بکنن. بنابراین در طول زمان آمدن با حمایت از افراد مختلف و شخصیت ها و نفوذ دادن جریانات خودشون، حتی مثلا مککین بلند شد رفت، جان کری بلند شد رفت اوکراین، تو این تظاهرات های انقلاب نارنجی شرکت کرد، برخی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا شرکت کردن. این پرده اول بوده
آقای دکتر. یعنی ما بدون نگاه به سوابق و لواحقی که وجود داشته در اون پهنه جغرافیایی،
بله،
نمیتونیم به تحلیل درستی از این اتفاق،
بله بله، بله، نمیتونیم بگیم فل بداهه مثلا روس‌ها تمایل پیدا کردن که یک شبه خوابنما شدن حمله کنن به اوکراین، حالا ناتو و آمریکا هم تلاش دارن که از اوکراین دفاع کنن.
خب این نقطه خوبیه برای ادامه بحثمون، تا لحظاتی دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت. خانم عبدالوند شما هم در خدمتون هستیم.
من یه بار دیگه سوال پیامکی رو بپرسم. ریشه اصلی بحران‌های اوکراین چیست؟ گزینه یک، وابستگی اوکراین به وعده‌های اروپا و آمریکا. گزینه دو، عبرت نگرفتن اوکراینی‌ها از اعتماد به افغانستان، از اعتماد افغانستان، عراق و لیبی به آمریکا و اروپا. گزینه سه، بی‌توجهی دولت زلنسکی به توافق مینسک. من یه گزینه دیگه ای رو گفته بودم، عذرخواهی میکنم. گزینه چهار هم همه موارد. 3900 هم که سامانه پیامکی ما هست. آقای دکتر، توی فضای مجازی هم خیلی ها نسبت به گزینه که همین دیروز پریروز آمریکا در مورد تحریم نفت نسبت به روسیه ایجاد کرده، خیلی حرفا داشتن. در مجازی است برنامه امروز بهش پرداختیم، اگه اجازه بدیم بریم گوش بدیم، برگردیم و هستیم در خدمت.
قیمت نفت هم که همین جوری داره میره بالا.
سلام به همه شما مجازیست های عزیز. موضوع امروز دنیای مجازی که خیلی هم داغه، بحث تحریم نفت روسیه است که امریکا باهاش موافقت کرده و انگلیس هم تاییدش کرد. حالا کاربرای فضای مجازی این رو یک فرصت و تهدید در دنیای اقتصاد جهانی دیدن. کاربری به نام